Ատամ Ուրանդիկրյան էր Սեփ Մերբանի։
Տաշակուր սալամ։
Ստուդիոյ է Փիա։ برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ما سو خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
کماندان امنیه ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ با 6 تن از همقاطرانش کشته شده است. نیروهای حمایت قاطع ناتو حدود 60 کیلومتر شاهراه جوزجان فاریاب را از وجود شورشان تصفیه نمودند. وزیر خارجه آمریکا برای ملاقات با رهبر کره شمالی وارد این کشور شد و بیم و نگرانی درباره سرنوشت یک روزنامه‌نگار معروف عربستان سعودی که در ترکیه ناپدید شده است رو به افزایش است. مشروع اخبار. مقامات میدان وردگ میگویند قماندان امنیه ولسوالی سیدآباد با 6 تن از همقاطرانش کشته شده است. سخنگوی ولایت میدان وردگ میگوید شورشان طالب شب گذشته بر چندین پوسته این ولسوالی حمله گروهی نمودند. عبدالرحمن منگل امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله عقب زده شده است.
وضعیت به گونه کامل زیر کنترل نیروهای دفاعی و امنیتی است. شاهراه هم برای ترافیک باز شده است. متاسفانه در جریان این عملیات قماندان امنیه ولسوالی سیدآباد سمونوال سید نظرآبشاه هاشمی با 6 تن از همقطارانش شهید شدند و 4 تن دیگر نیز زخمی شدند.
آقای منگل می افزاید که بر شورشان طالب هم تلفات سنگین وارد شده ولی شمار دقیق آن هنوز معلوم نیست. او می گوید که شاهراه کابل قندهار که به علت درگیری مدت یک ساعت مسدود بود دوباره گشوده شد. شورشان طالب هنوز در مورد کدام تبصره نکردند. نیروهای حمایت قاطع ناتو حدود 60 کیلومتر شاهراه جوزجان فاریاب را از وجود شورشان طالب تصفیه نمودند. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب میگویند که این نیروها مجهز با وسایل زرهی پس از 4 سال خروج از فاریاب دوباره از طریق زمین وارد شهر میمنه شدند. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب اواخر دیروز به رادیو آزادی گفت که این نیروها به هدف بازگشایی شاهراه جوزجان فاریاب از ولایت بلخ وارد این ولایت گردیدند.
موقعیت دولت آباد و شهید نواب هستند که در حال پاکسازی شارا هستند و در حال باز کردن شارا و همچنان وارد کردن ضربات هوایی بر پیکر دشمن و بر پایگاه های دشمن.
آقای یورش می افزاید که در جریان روز به تعداد 17 نفر از طالبان مسلح مورد هدف طیاره‌های قوای خارجی قرار گرفته، کشته یا زخمی شدند. طالبان محلی نیز حملات هوایی نیروهای خارجی را تایید کرده از کشته و زخمی شدن 8 تن از اعضای خود خبر می دهند. قرارداد ساختن بخش دوم کانال مرواری در ننگرهار به ارزش 2 میلیون دلار آمریکایی امضا شد. حیات الله حیات والی ننگرهار در یک نشست خبری گفت که با این قرارداد مرحله دوم این کانال چندین پروژه بازسازی عملی خواهد شد.
این قرارداد به ارزش تقریباً 2 میلیون دلار است و در 2 سال تکمیل خواهد شد. در ساختن این کانال زابرها، پلها و پلچکها نیز شاملند که زمینه کار برای باشندگان منطقه مساعد شود.
این قرارداد با یک شرکت ژاپنی PMS امضا شده است. کانال مرواری در ولسوالی خیوه که 24 کیلومتر طول و 11 متر عرض دارد، مرحله اول آن در سال 2003 افتتاح شد. وزیر خارجه آمریکا برای ملاقات با رهبر کره شمالی به این کشور رسید. در گفتگوها میان مایک پومپیو و کیم یونگ اون روی دور ساختن اسلحه هسته‌ای کره شمالی و دومین دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم یونگ اون بحث و گفتگو خواهد شد. پومپیو اوایل امروز توکیو پایتخت ژاپن را پس از دیدار با شینزو آبه صدر اعظم و مقام‌های آن کشور به مقصد پیونگ‌یانگ ترک گفت. وزیر خارجه آمریکا از کره شمالی به کره جنوبی و چین خواهد رفت. مقدمات دیدار دوم رهبران آمریکا و کره شمالی در راه است، اما تا هنوز معلوم نیست که آنها چه وقت و در کجا با هم ملاقات می‌کنند. بیم و نگرانی درباره سرنوشت جمال قاشقچی، روزنامه‌نگار معروف عربستان سعودی که پس از رفتن به کنسولگری کشور خود در استانبول روز سه‌شنبه ناپدید شده است، رو به افزایش است. از قبل منابع ترکی دیروز گزارش شد که آنها به این باورند که آقای قاشقچی از منتقدین سرسخت ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان در داخل کنسولگری کشته شده است. یک مقام که نخواست نامش ذکر شود گفت که آقای قاشقچی از جانب یک تیم سعودی خاص که برای قتل او فرستاده شده بود کشته شده است. یک مسئول کنسولگری عربستان سعودی این ادعا را بی اساس خوانده افزود که یک گروهی از تحقیق کنندگان عربستان سعودی در استانبول است و ناپدید شدن آقای قاشقچی را تحقیق می کنند. و بوکسر روسی آرتور بیتربایف با شکست دادن به رقیب برتانوی خود کالوم جانسن در راند چهارم قهرمانی وزن سبک سنگین فدراسیون جهانی را حفظ کرد. او که 33 سال عمر دارد، 13 مسابقه خود با ناکاوت رقیب و همچنین 13 برد خود را شب گذشته در شیکاگو بازی کرد. پیتر بایف که متولد جمهوریت داغستان است، از جانب مونتریال کانادا بازی می کند. پایان اخبار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا داده شده در این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان اظهارات دیدبان شفافیت افغانستان را در بخش استخراج معادن طلا و مس در شمال کشور بی بنیاد خوانده و آن را تلاش برای مخشوش ساختن ذهنیت عامه می داند.
و روی تمام قراردادها اونجا بحث میشه، در مطابقت با قانون نباشه هرگز طی مراحل نمیشه و تمام اعضای کمیسیون تدارکات هر فیصله را امضا میکنه.
برخی از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند اگر رئیس جمهور و دستگاه حکومت به قانون پاسخ دهی نباشند، مشکلات در این خصوص افزایش خواهد یافت.
مکلف است رئیس جمهور و ادارات دولتی قوانین مراعات کنند. اگر خودش قوانین نقض کنند، در او حالت و فساد منجر میشه و مشکل وجود دارد.
مشتان جرگی افغانستان گسترش نامنی ها را در بخش هایی از کشور نگران کننده می خواند.
واقعا به خطر زنده سپارخته نیوکی امنیتی ارگانون تاوده دوی ستونزی حتی اون ارده در حالت نسترشی و...
از رویدادهای جهانی میشنویم که وزیر خارجه آمریکا به هدف دیدار از 4 کشور آسیای جنوبی امروز در کره شمالی است. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه‌های هفتهوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم این برنامه برایتان تقدیم می‌گردد. با ما باشید. چنانچه در عنوان برنامه گفتیم، ریاست جمهوری افغانستان اظهارات دیدبان شفافیت افغانستان را در بخش استخراج معادن طلا و مس در شمال افغانستان بی بنیاد خوانده و آن را تلاش برای مخشوش ساختن ذهنیت عامه می‌داند. شاه حسین مرتضوی امروز به رادیو آزادی گفت که تمام قراردادها در بخش معادن پس از تکمیل شدن یک پروسه شفاف امضا می‌گردد. اما سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که موضوع مراحل غیر قانونی قراردادها در نشست تدارک به گونه واضحی به رئیس جمهور مطرح کرد، اما در مقابل تهدید شده است. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
پس از عکس‌العمل‌ها در مورد امضای قرارداد دو معدن افغانستان در آمریکا، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که امضای قراردادها هیچ مشکلی ندارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تمام قراردادها به شمول قراردادهای بخش معدن پس از تایید کمیسیون تدارکات عملی میگردد که در این کمیسیون به شمول رئیس دیدبان شفافیت افغانستان هم شرکت دارند.
در کمیسیون تدارکات رئیس جمهور صرفا جلسه را مدیریت میکنه. دکتر سیب عبدالله استاد دانش، وزیر اقتصاد، وزیر عدلیه، دو تا نماینده از هر دو اتاق شورای ملی به شمول آقای افضلی از دیدبان شفافیت از سیستیکا حضور داره و روی تمام قراردادها اونجا بحث میشه، در مسابقات با قانون نباشه هرگز او تای مراحل نمیشه و تمام اعضای کمیسیون تدارکات هر فیصله را امضا میکنه. و ما تعجب میکنم که افضلی صاحب در حال که خودش در جلسه تدارکات حضور داره، بر اساس معلومات ناقص و غرض‌آلود از خانه عامه را مخشوش میکنه.
اما سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که رئیس جمهور به خاطر خوشحال ساختن وزیر پیشین شهرسازی قرارداد استخراج معدن را به آن شرکت ها داده که آقای سعادت منصور نادری در آن سهم دارد. قرارداد معدن مس طلا و مس افغانستان روز گذشته در واشنگتن با یک شرکت به نام سنتر لیمیتد امضا گردید. این دو قرارداد که به گفته وزارت معدن ارزش آن بیش از 70 میلیون دلار میرسد، با زودی روند کندنکاری آن آغاز میگردد. اما دیدبان شفافیت افغانستان در مورد شفافیت این قراردادهای ابراز نگرانی کرده بود. سید اکرام افضلی رئیس نهاد روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که پیش از امضای قرارداد نگرانیش را با رئیس جمهور شریک کرده، اما تهدید شده بود.
من در این مورد نگرانی خود را در کمیسیون تدارکات با رئیس جمهور شریک کردم. کاری که خلاف قانون می شود ما در برابر آن صدا بلند کردیم، اما رئیس جمهور در این مورد بسیار عکس العمل جدی نشان داد و من را به این هشدار داد که اگر ادعای خود را ثابت نکنم مورد تعقیب عدلی قرار می گیرم.
سید قیاس سیدی کارشناس مسائل اقتصادی میگوید هیچ کس حق ندارد که با معدن افغانستان که سرمایه ملی کشور میباشد با گونه غیر مسئولانه برخورد نماید. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی کابل.
همچنان در همین مورد کارشناسان مسائل حقوقی افغان میگویند که باید در قسمت قراردادهای معادن توجه جدی صورت گیرد تا شفافیت در آن تامین شده و این سرمایه ملی به هدر نرود. جاوید حسن‌زاده با کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان مصاحبه کرده و در نخست نظرش را در مورد قراردادها از لحاظ قانونی پرسیده است.
ما در پرینسیپ ما به این معتقد هستم که اگر قوانین نفذی افغانستان مراعات شود و کاملا تطبیق شود، مخصوصا در ارتباط به قراردادهای که با کشورهای دیگه میشه، با شرکتهای دیگه میشه و یکی از طرفهای از این قرارداد خارجی هستند یا حتی داخلی ها هستند، به ارتباط باید از این مسئله در مسئله که باید هر موضوعی که مطرح میشه، اگر معدن است، اگر سرک ها است، اگر قراردادی است، باید او به مزایده گذاشته شود و او دعوت شود، قبلا اشتباه شود و دعوت شود کمپنی ها. دونو حالت است که کسی که برنده میشه مطابق و قانون باید به او داده شود. اگر اینمی شرایط مراعات نشده باشه، در او حالت من فکر میکنم که آقای افضلی یک بجانب است و مکلف است رئیس جمهور و تمام ادارات دولتی قوانین مراعات کنند. اگر خودش قوانین نقض میکنند، در او حالت او به فساد منجر میشه و مشکل به وجود میاد.
صورت عدم مراعات از قراردادها چقدر میتونه که این شفافیت زیر سوال ببره؟
در صورت عدم مراد قراردادها آسیب بزرگ به سرمایه ملی میرسه و خودش یک فساد است که به هیچ صورتی بخشیدنی نیست. اگر امروز او ماسمالی میشه در من قیمتها قصای دینی قراردادها که دو شفافیت مراعات نشده، دو قوانین نظر گرفته نشده و با سرمایه ملی افغانستان بازی شده، دو نوع حالت باز اینا جواب خواهد گفتن. حتما باید برخورد صورت بگیره که آینده هم در نظر گرفته شود که یک روز روز پرسش با وجود می آید. هر دولتی که پاسخگو نباشه در اون حالت اون خودش معنای فساد داره، معنای عدم موجودیت شفافیت داره.
از دید شما اهمیت معدن در افغانستان در چه حد است و چقدر باید در قسمت قرارداد از این معدن توجه جدی صورت بگیره تا و قرارداد هم شفاف باشه؟
خود خوشبختانه افغانستان مملو از معادن سرشار است که از در قبیل معادن ما داریم. حتی ادعا میشه که تمامی امو جدول مندلیف در افغانستان زیر خاک افغانستان وجود داره معادنش. به این مناسبت است که ما فکر میکنم که این سرمایه ملی باید نهایت محتاطانه با او برخورد شوه و از این حراست صورت بگیره. اگه استفاده صورت بگیره باید حتما قوانین مراد شوه، برای اینکه این سرمایه ملی که یک سرمایه بسیار بزرگ است، اگر ما با او محتاطانه برخورد نمی کنیم، ما دیگه کدام سرمایه دیگه مهمی نداریم که باز او منبع اکتشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آینده شود.
مصاحبه کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی رو میشنیدید که در مورد ضرورت رعایت قانون از سوی رئیس جمهور و دستگاه حکومت و خطرات موجودیت فساد اداری صحبت میکرد. و حال هم همکارم ویدا میرزایی آمادگی دارد تا اخبار اقتصادی را پیشکش کند.
سیاست جای افغانستان از مسئولین اتاق تجارت و صنایع اندونزیا خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. امید میسه معاون سخنگوی ریاست جای امروز بر رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در نشستی که در اندونزیا برگزار شد از مقامات اتاق تجارت و صنایع آن کشور خواست به خاطر گسترش روابط اقتصادی میان افغانستان و اندونزیا در بخش های معدن، احجار قیمتی، انرژی، برق و زیربناها در افغانستان سرمایه گذاری کنند. آقای میسم گفت به منظور افزایش صادرات و واردات قرار است که یک مارکت تولیدات اندونزیا در افغانستان و یک مارکت تولیدات افغانستان در اندونزیا به زودی ایجاد شود. وزارت زراعت و آبیاری دو پروژه کانال و سربند در ولایت روزگان را دیروز به خبرداری سپرد. اکبر استمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت از طریق این کانال بالاتر از 500 جریب زمین تحت آبیاری قرار خواهد گرفت و افزود ولایت روزگان به دلیل داشتن باغ‌های بادام و انار از اهمیت خاص برخوردار است و قرار است تا 3 ماه آینده چند کانال دیگر نیز در این ولایت ساخته شود. به گفته وی از این کانال و سربند 3000 تن در روزگان مستفید خواهند شد. این دو پروژه به هزینه 3.8 میلیون افغانی ساخته شده است. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری 50 کیلو 1720 افغانی، یک بوری 30 نیم سری برنج 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل نیز 58 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 90 پول، 1 یورو 87 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 587 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، و از رویدادهای جهانی میشنویم که وزیر خارجه آمریکا به هدف دیدار از 4 کشور آسیای جنوبی امروز در کوریای شمالی است. مایک پامپیو صبح وقت امروز با صدر اعظم ژاپن ملاقات کرده است. همکارم آرش همایون را با خود در استودیو داریم که این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و معلومات بیشتر را با ما شریک میکنه. سلام جناب همایون صاحب، خوش آمدین.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
جناب همایون صاحب، هدف از سفر مایک پامپیو به این منطقه چیست؟
بله، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به هدف دیدار از 4 کشور آسیای جنوبی طوری که شما گفتین امروز در پیونگ یانگ پایتخت کوریای شمالی است تا به آری ساختن کوریای شمالی از اسلحه اتمی تاکید کند و در ضمن زمینه را بر دومین ملاقات بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی مساعد بسازد. قرار است آقای پامپیو امروز با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی ملاقات بکند. مایک پامپیو صبح امروز بعد از ملاقات با شینزو آبی صدر اعظم ژاپن عازم پیونگ یانگ شده و هدف مسافرتش ایست تا قبل از ملاقات با کیم جونگ اون حمایت متحدان آمریکا را حاصل بکند. به گفته مایک پامپیو مهم است تا نظریات متحدان آمریکا در مورد کوریای شمالی شنیده شود. بله.
وزیر خارجه آمریکا برای حاصل کردن کدام دستاوردها به این منطقه سفر کرده؟
مایک پامپیو قبل از سفر به کوریای شمالی در یک پیام تویتر نوشته بود که محل توقف بعدی وی پیونگ یانگ است و در اونجا با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی ملاقات میکنه و برای عملی ساختن تعهدات کار خواهد کرد که رهبران دو کشور این تعهدات کردند. مایک پامپیو قبل از رسیدن به توکیو نوشته بود که هدف ایجاد فضای اعتماد کافی بین واشنگتن و پیونگ یانگ است تا به گفته وی بعد از این وقت دومین ملاقات بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون تعیین شود. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در ماه جون سال جاری میلادی در سنگاپور یک ملاقات تاریخی را انجام دادند. در این ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی روی آری ساختن شبه جزیره کره از اسلحه اتمی توافق کردند. اما با اینکه تا اکنون زمینه پیش دی موارد ببخشن زمینه یعنی پیشرفت بسیار کم صورت گرفته، ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ستایش از کیم جونگ اون همچنان ادامه داده و ابراز امیدواری کرده که در این زمینه توافق نهایی حاصل شود. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان به کره جنوبی و چین هم سفر میکند و چین یکی از متحدان اصلی و کلیدی کره شمالی محسوب میشود.
تشکر همکارم آرش همایون بود که از جریان سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای جنوب آسیا معلومات مفصل را به ما شریک ساختند. و حال هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زنیم که همکارم ایمل سنجیده این روزنامه ها را ورق زده و مطالب مهم و برجسته آنان را فشرده ساخته و به ما تقدیم می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت تبصره نمودند. روزنامه دنیا در مطلبی در صفحه نخستش به نقل از احزاب سیاسی نوشته که در مناطقی که از سیستم بایومتریک استفاده نمی شود آرا باید باطل اعلام گردد. روزنامه از قول کمیته سیاسی احزاب و جریان های سیاسی می گوید اکنون که زمینه کارگری از دستگاه های شناسایی بایومتریک در روز انتخابات فراهم شده است، کمیسیون انتخابات باید با تمامی واجدان شرایط رای دهی مشمول کسانی که در شناسنامه هایشان بر چسب نزدند فرصت رای دهی بدهد. روزنامه در سرمقاله اش همچنان روی انتخابات تبصره نموده و نوشته که در این موضوع جای شک نیست که روند برگزاری انتخابات به طور شفاف میتواند اعتماد مردم را برگرداند و به آنها اطمینان دهد که در سرنوشت خود سهم تعیین کننده دارند. روزنامه نوشته که گرچه در جامعه مترقی با حکومت مشروع و مردمی یک اصل است، مشارکت مردم در موضوعات چون انتخابات از فاکتورهای مهم و اساسی در آن جامعه میباشد. روزنامه در اخیر نوشته که انتخابات نه از نظر مردم و نه از نظر قانون اساسی همین کشور مورد مقبولیت است، تنها نمادی از یک روند مشارکت مردمی را با خود دارد که آن هم فقط شعار است. روزنامه آرمان ملی در یک مطلب نوشته قرارداد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب امضا شدند. روزنامه نوشته که وزارت معادن و پترولیم در حال از امضای قرارداد معدن طلای بدخشان و معدن مس بلخاب را با دو شرکت خارجی در امریکا خبر می‌دهد که شبکه دیدبان معادن افغانستان می‌گوید حکومت افغانستان با فشار خارجی‌ها می‌خواهد به شکل غیرقانونی قرارداد این معادن را با دو شرکتی که سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی افغانستان سهمدار این شرکت‌ها است امضا کند. روزنامه نوشته که سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان امضای این دو قرارداد را چپاول معادن و توطئه بین‌المللی خوانده و گفته که حکومت ویژه رئیس جمهور غنی به نحوی در مورد معامله‌گری سیاسی کرده و هشدار بسیار نگران کننده برای آینده سکتور معادن افغانستان است. روزنامه از قول آقای افضلی نوشته که شرکت‌های قراردادی توان استخراج این معادن را ندارند و دولت به آنان فرصت داده است تا در جریان کار ضمانت بانکی خود را به دولت بسپارند و این خود نیز یک امتیاز غیرقانونی است. روزنامه دولتی نیز هم روی قرارداد استخراج معدن افغانستان نوشته و گفته شده که قرارداد معدن طلای بدخشان و معدن مس بلخاب قانونی صورت گرفته است. و روزنامه ویسا نوشته که حکومت افغانستان اریک پرنس رئیس شرکت بلک واتر را ممنوع الدخول اعلام کرد. روزنامه در مطلب دیگری نوشته که اریک پرنس برای خصوصی سازی جنگ در افغانستان تلاش می کند. روزنامه به نقل از روزنامه واشنگتن پست نوشته که پرنس با سیاستمداران با نفوذ در درون و بیرون از اداره محمد اشرف غنی صحبت کرده است. روزنامه نوشته که وزارت دفاع آمریکا گفته خصوصی سازی جنگ افغانستان برخلاف خواست مردم افغانستان است و همچنان در تعارض با پیمان امنیتی کابل واشنگتن قرار می گیرد.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه همراه. مشوران جرگه افغانستان گسترش ناامنی ها را در بخشهایی از کشور نگران کننده می خواند. اعضای این جرگه می گویند که همکنون بخشهایی از کشور با شدت ناامنی ها و حتی با خطر سقوط روبرو هستند و اگر به این وضعیت توجه لازم نشود افغانستان به سوریه مبدل خواهد شد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
گسترش ناامنی ها در بخشی از کشور نگرانی هایی را در میان اعضای مشران جرگه به همراه شده است. آنان تاکید می‌ورزند که حکومت باید برای جلوگیری از تکرار فاجعه در برخی از ولایات که با تهدید بلند مواجهند دست به کار شود. فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه از حکومت خواست تا در پیوند به امنیت جان شهروندان اقدام جدی کند.
خواهش ما از حکومت این است که در پیوند به امنیت جان شهروندان جدی باشد. این واقعا زنگ خطر است. آنچه در پیوند به آن نگران هستید، نگرانی ما نیز است. شما برحق هستید. دیگر از این وضعیت خسته شده ایم و حکومت باید با تمامی توان توجه کند به این وضعیت.
از افزایش ناامنی ها در کشور در حال نگرانی می شود که شب گذشته گزارش ها از سقوط ولسوالی سیدآباد ولایت میدان بردک پخش شد. پس از حمله طالبان بر این ولسوالی، شاهراه کابل کندهار برای رفت و آمد بسته شد و به گفته سناتوران برق و سیستم مخابراتی این ولایت به شمول غزنی، پکتیا و لوگر نیز قطع شده بود. این سناتوران می گویند همکنون جنگ در این ولسوالی ادامه دارد و هنوز تلفات برخواسته از آن روشن نیست. با این همه سیدآباد یکی از ولسوالی های استراتژیک است که در مسیر جاده کابل کندهار موقعیت دارد. گلاله یکبری یکی از سناتوران میگوید ولسوالی های همجوار کابل با شدت ناامنی ها روبرو هستند و اگر به این وضعیت توجه نشود زنگ خطر برای امنیت کابل نیز خواهد بود.
واقعا وضعیت امنیتی در سر تا سر افغانستان نگران کننده است. امروز ببینید از مرکز گرفته تا ولایات، من پیشتر خبر شدم که ولسوالی سیدآباد میدان وردک سقوط کرده. ببینید با کابل چقدر فاصله داره و جنگ در لوگر و کنر و میدان وردک یک تهدید کلان برای پایتخت یعنی کابل است. از نظر من دولت به حرکت‌تازی و به تکتازی خود ننازم و نمیتونم.
اما غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو زادی میگوید هم اکنون عملیات تصفیه‌ای در بخشی از کشور ادامه دارد و نیروهای امنیتی در این عملیات‌ها دستاوردهای نیز داشتند.
عملیات‌های ماهانه‌ای در بیشترین ولایت جریان دارد. نگرانی را که پارلمان گفته، این دقیق نیست. ما از یک مورال خوبی برخوردار هستیم. عملیات‌های ما در 4 هفته گذشته دستاوردار کاملا خوبی داشت. پناهگاه‌های دشمن از بین بردیم، صدها تن از اینا کشته شده. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از یک مورال و از یک تعلیم و تربیت و از تجهیزات بسیار خوبی برخوردار هستند و به نیروهای امنیتی و دفاعی از وجب خاکین و از مردم خود دفاع میکنند.
از سوی دیگر جمدین گیانوال یکی از سناتوران میگوید حکومت باید برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به سوریه در استراتژی جنگیش تغییر بیاورد.
و هم یک مطلب معلوماتی از دنیای رقابت موترانی در جهان. یک راننده ایتالیایی به بلندترین سرعت موتر در روی زمین دست یافته است. او توانسته با موترش در یک ساعت بیش از 450 کیلومتر سرعت بگیرد که تا هنوز کسی به این حد نرسیده بود. جزئیات بیشتر در این مورد با جاوید نعیمی.
فابیو برونی راننده ایتالیایی با موتر فراریش به بلندترین سرعت یک موتر دست یافته است. او توانسته موترش را در یک تپه مراکش به سرعت 458 کیلومتر در ساعت براند. برونی در ظرف 43 ثانیه به این سرعت دست یافت. او با رسیدن به خط پایانی رقابت ها از اینکه رکورد تازه قائم کرده خیلی خوشحال بود. پیش از این نیکلاس للجا رکورد بالاترین سرعت موترانی در جهان را داشت. او در نوامبر سال 2017 در لاس وگاس آمریکا با موتر کوینگ سگ اگیرای یک توانست به سرعت 447 کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد. اما با توجه به سرعت موترها بالاترین سرعتی که انسان به آن دست یافته به ویلیام پت نایت یک پیلوت آمریکایی برمی‌گردد. او در اکتبر سال 1967 میلادی توانست با تیاره X15 به سرعت 7200 کیلومتر در ساعت دست یابد. با چنین سرعت در 1.5 ساعت می توان از کابل به واشنگتن رسید.
وال هم به قندوز می رویم. شماری از باشندگان ولایت قندوز می گویند که در ساحات تحت تسلط دولت انکشاف به وجود نیامده است. در این باره خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان در ولایت قندوز از آنجا گزارش دهد.
باشندگان قندوز می گویند اگر امنیت تامین نشود مردم در انتخابات اشتراک نخواهند کرد. در اوج مبارزات انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه باشندگان قندوز از وخامت اوضاع امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی کرده میگن که اگر به وضع امنیتی این ولایت رسیدگی نشود بیشتر مردم در این پروسه اشتراک نخواهند کرد. عین‌الدین نورالله و غلام سخی سه تنی از باشنگان کندز در گفتگو با رادیو آزادی از دولت می خواهند که به هدف تامین امنیت انتخابات ولس جرگه برنامه های قوی تری روی دست بگیرد.
وضعیت امنیتی در شهر کندز به گونه کامل تامین نیست. بخاطر از اینکه هر لحظه مخالفین مصالح دولت اگر بخواهند تحرکات شان ادامه بدن میتونند که مرمی شان تا به سر چوک کندز بیاید. اگر امنیت به این شکل باشه فکر میکنم که انتخابات شفاف در کندز داشته باشیم.
قسمی که میبینین در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم، برای اینکه ما بتوانیم به طور درست یا رایبتیم یا انتخابات شفاف داشته باشیم، از دولت تقاضایی را داریم که امنیت را برقرار کند.
انتخابات با شفافیت و با امنیت برگزار بکنه، حتما نیروهای امنیتی با آنها همکاری بکنه که تا امنیت اقتصاد بزرگ داشته باشیم، تا یک انتخابات ما با بدون ترس حراس انتخابات برگزار کنیم.
از سوی هم غلام مرتضی سروری، قماندان فرقه 20 پامیر در کندز میگوید که چالش های امنیتی در حدی نیست که مانع برگزاری انتخابات ولس جرگه شود. آقای سروری بیان نمود که نیروهای مشترک افغان آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارند و مردم میتوانند در یک فضای امن با پای صندوق های رای بروند و با کاندید مورد علاقهشان رای بدهند.
و با این گزارش از کندوز رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه این ساعت و آغاز نیمه دوم که حالا همکارم سلطان محمد سرور در استودیو آمادگی دارد تا فشرده اخبارا برای ما تقدیم کند.
نظامیان افغان از کشته و زخمی شدن 29 نفر از مخالفین در زون شمال و شمال شرق خبر می دهند. قماندان امنیه ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ با 6 تن از همقاطرانش کشته شده است. نیروهای حمایت قاطع ناتو حدود 60 کیلومتر شاهرای جوزجان فاریاب را از وجود شورشان تصفیه نمودند. قرارداد ساختن بخش دوم کانال مروارید در نینگرهار به ارزش 2 میلیون دلار آمریکایی امضا شد. پلیس قندوز از بازداشت 7 تن مظنون در این ولایت خبر می‌دهد. بیم و نگرانی درباره سرنوشت جمال قاشقچی، روزنامه‌نگار معروف عربستان سعودی که بعد از رفتن به قنصلگری کشور خود در استانبول روز سه‌شنبه ناپدید شده است، رو به افزایش است. وزیر خارجه آمریکا برای ملاقات با رهبری کره شمالی امروز به این کشور رسید و بوکسر روسی آرتور پیتر بایف با شکست دادن به رقیب برتانوی خود کالوم جانسون در راوند چهارم قهرمانی در وزن سبک سنگین فدراسیون جهانی را حفظ کرد.
و حالا هم طبق وعده و معمول برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که در سال روان بیش از 200 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کش شده و موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری مشنویم.
ایالات متحده آمریکا 25 دستگاه ماین‌پاکی را با معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر کمک کرد. در خبرنامه معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله آمده است که این 25 دستگاه ماین‌پاکی که قیمت مجموعی آن به 75 هزار دلار آمریکایی می‌رسد، از سوی اداره مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون آمریکا به این معاونیت کمک شد. خلیل بختیار، معاون مبارزه علیه مواد مخدر، می‌گوید این دستگاه ها می تواند با پلیس در جریان عملیات محوه مزارع کوکنار در ساحات ناامن و پوشیده از ماین کمک کرده و از تلفات آنان جلوگیری نماید. 3 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در ولایت بغلان دستگیر شدند. شاه محمود پویا، مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بغلان، بر رادیو آزادی گفت 3 تن که می خواستند 35 کیلوگرم چرس را در داخل بالون و گاز در یک موتر قاچاق کنند، هنگام تلاشی از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف گردید. قابل یادآوری است که 3 فرد متهم دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. دوسیه های 15 متهم قاچاق با مواد مخدر به مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شد. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در یک هفته گذشته 12 قضیه قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی به مظنونیت 15 تن به این مرکز فرستاده شده و اجرات روی این دوسیه ها در مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر آغاز شده است. قابل یادآوری است که محاکم ابتدایی و استیناف مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در جلسات قضایی 19 تن قاچاق بر مواد مخدر به شمول یک خانم را از 1 سال و 6 ماه الا 13 سال به حبس محکوم کرد. پلیس ننگرهار بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر و صدها قرص نشاور را کشف کرد. خالد عمر مدیر مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار به رسانه ها گفت در رویداد نخست یک تن که میخواست 28 کیلوگرم چرس را با استفاده از یک موتر در ولسوالی سرخرود قاچاق کند از سوی پلیس دستگیر گردید. در رویداد دوم دو تن که میخواستند 24 کیلوگرم هیروین را از ولسوالی بهسود به شهر جلال‌آباد قاچاق کنند از سوی پلیس حوزه ششم امنیتی شهر جلال‌آباد هنگام تلاشی کشف و متهمان بازداشت شدند. قابل یادآوری است که پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر نیز با انجام عملیات در دراهی سرخرود ننگرهار به تعداد 5200 قرص نشاور تابلتکارا کشف، اما به اتهام نگهداری آن کسی دستگیر نشده است. و رویداد اخیر هفته نیز این که دو تن هنگام قاچاق مواد مخدر از ولایت بلخ به ولایت فاریاب دستگیر شدند. محمد جمعه بگزاد مدیر مبارزه علیه مواد مخدر ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت دو تن که میخواستند 23 کیلوگرم تریاک را از طریق ولایت جوزجان از بلخ به فاریاب قاچاق کنند در منطقه سلطانکوت هنگام تلاشی از سوی پلیس دستگیر شدند. قابل یادآوری است که در هفته های اخیر قاچاق مواد مخدر با ویژه تریاک از ولایت بلخ به ولایت مرکزی و ولایت همجوار بیشتر شده است.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته را شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم بشنویم. بیش از 90% کوکنار در مناطقی کش شده که مخالفین مسلح دولت حضور دارند.
در سال پیشروی بر اساس آمارای ابتدایی ما بیشتر از 200 هزار هکتار زمین در کشور کشت هستند.
در گزارش از ولایت روزگان میشنویم که خانم‌های افراد معتاد در چه حالت به سر میبرند.
پدغن شبان شوهرم معتاد است، در خانه لباس ظرف و چوپان نمیماند. ما با وی چی کنیم؟
مصاحبه داریم با دکتر ارشاد منصور درباره کمک‌های اولیه به معتادین.
دیگه تمام افراد جامعه مسئولیت دارن که معتاد را اگر در حالتی میبینن که ضرورت به کمک عاجل دارن، اینا باید اقدام کنن.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم.
من خلتر از زن زبان باز.
مطلب نخست برنامه را از کشت کوکنار در سال جاری آغاز میکنیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که بیش از 90% کوکنار در مناطقی کش شده که در آنجا مخالفین مسلح حضور دارند. نجیب الله احمدی رئیس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس سروی های ابتدایی آنان در سال روان بار دیگر بالای بیش از 200 هزار هکتار زمین در کشور کوکنار کش شده و نصف از این کشت در ولایت هلمند صورت گرفته است. کارشناسان عدم تهیه کشت بدیل برای دهقین و ناتوانی دولت در جلوگیری از تداوم قاچاق مواد مخدر را علت اصلی افزایش کشت کوکنار در کشور می دانند. جزئیات این موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
نتایج ابتدایی سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در رابطه با کشت کوکنار که با استفاده از ستلایت انجام شده نشان می دهد که در سال روان بالای بیش از 200 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده است. نجیب الله احمدی رئیس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت ناامنی، فقر، نبود فرصت‌های کاری، عدم تأثیرگذاری برنامه معیشت بدیل و مهمتر از همه حضور مخالفین مسلح دولت باعث افزایش کشت کوکنار شده است. آقای احمدی میگوید 93% کشت کوکنار در مناطق تحت کنترل طالبان صورت گرفته است.
در در سال پیشروی به اساس آمارای ابتدایی ما بیشتر از 200 هزار هکتار زمین در کشور کشت هستند که ما نظر به سال 2017 مطمئن هستیم که یک پیشروی خوب کاهش داریم. تنها در ولایت هلمند بالاتر از 100 هزار هکتار زمین کشت داریم. در کندهار بالاتر از 20 هزار هکتار زمین کشت داریم. در سال پیشرو ما شاهد کدام دیقان نیستیم که زمین محو کرده باشند. دلایل بسیار زیاد است. فقر از گرسنگی از نبود سیستمای کردیت بانکای زراعتی برای دهقان است و دلیل بسیار عمده این مسئله حضور مخالفین دولت در 93% از مناطقی که تکوبنار کشت میشه مخالفین دولت حضور داره.
با گفته آقای احمدی در سال روان نهادهای امنیتی مبارزه علیه مواد مخدر را در اولویت‌هایشان شامل نساخته بودند و بیشتر تمرکز آنان بر جنگ با مخالفان بود. به اساس معلومات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، سال گذشته بالای بیش از 328 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید آنون در نظر داشتند تا حداقل 1% مزاری کوکنار کشت شده را امسال محو کنند، اما با توجه به اینکه توانستند تنها 4885 مزرعه کوکنار را نابود سازند به هدف تعیین شده دست نیافتند. محمد اشرف ناصری کارشناس سیاسی به این باور است که دولت افغانستان در تطبیق استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر ناکام بوده است، زیرا به باور وی از یک سو دولت نتوانسته کشت بدیل را در اختیار دهقان قرار دهد و از سوی دیگر جلوی قاچاق مواد مخدر نیز گرفته نمی شود.
مافیای جهانی مواد مخدر هم در این مسئله دست دارد. یک تعداد از قاچاقبران از پاکستان می آیند و به دهقان پول می دهند و آنان را به کشت کوکنار تشویق می کنند. و دیگر این که ما در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ناکام شدیم. دوم این که ما برای دهقان کشت بدیل تهیه کرده نتوانستیم. در استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر اولویت این بود که باید برای دهقانان کشت بدیل پیدا شود. در حقیقت دولت در تطبیق استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر ناکام شده است.
یافته های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نشان می دهد که در سال روان همکاری دهقان در بخش محو مزارع کوکنار صفر بوده است. آقای ناصری پیشنهاد می کند تا برای از بین بردن انگیزه کشت کوکنار نزد دهقان، کشت بدیل در اختیار آنان قرار داده شود و تلاش شود تا با انجام عملیات از سوی نیروهای افغان مسیرهای قاچاق مواد مخدر نیز مسدود گردد.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره کشت کوکنار و بدیل آن گزارش تهیه کرده بود. اکنون در این بخش برنامه گزارش داریم از وضعیت خانم‌های افراد معتاد در ولایت روزگان. خانم‌های افراد معتاد به مواد مخدر در ولایت روزگان میگویند که شوهرانشان از نزد آنان به زور پول میگیرند و آن را صرف خرید مواد مخدر میسازند. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت تعهد میکند که به زودی مراکز تداوی معتادین را در این ولایت ایجاد خواهند کرد. همزمان با این مسئولان امنیتی و روزگان از فروش آزاد مواد مخدر ابراز بیخبری می نمایند و می افزایند که علیه مواد مخدر مبارزه جدی می کنند. در این باره شریف الله شرافت گزارش را تهیه کرده که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
خانم های افراد معتاد با مواد مخدر در ولایت روزگان میگویند شوهران معتادشان زندگی را بر آنان تلخ ساختند. تمنا نام مستعار خانم 35 ساله است که از گرفتن نام اصلی خود ابا می‌ورزد و با صدای گرفته بر رادیو آزادی میگوید شوهر و پسرش هر دو با مواد مخدر معتاد اند. هر روز وی را لعنت میکنند، از خانه آرد و وسایل دیگر را دزدی کرده و با آن مواد مخدر خریداری میکنند. این خانم میگوید تمام مصارف خانه به دوش او است و گاه گاهی به خاطر تهیه نان و فرزندانش دست به گدایی میزند.
در بوجی آر نمانده چیزی دیگر، گرسنه و تشنه نشسته ایم. چی کنم؟ به کدام سو بروم؟ هیچ کس همراهم کمک نمی کند و نه هم کسی مرا در خانه می ماند. 3-4 سال را در این وضعیت گذشتاندم. حالا کاملا دیوانه شدیم.
در ولایت روزگان معتادین تنها زندگی تمنا را دشوار نساخته است، بلکه زرمینه و گلسیکه دو خانم دیگر اند که با چنین حالت مواجه اند. آنان که از گرفتن نام اصلیشان خودداری می کنند برادیو آزادی می گویند.
و داغ نشه و نیخته.
شوهرم معتاد است، در خانه لباس، ظرف و چوب را نمیماند. ما با وی چی کنیم؟ قمندان و ولی صدای ما را نمیشنود. پیش کی برویم؟ با کی گریه کنیم و با کی مشکلات خود را بگوییم؟
زمش پکورو که چیه؟
معتادین در خانه ما هیچ چیز نمان. چبلیم را برد و پیش خورده فروشان مواد مخدر است. از دست غریبی و بیچارگی هر چیز بالای من کرده. 4 فرزند دارم. با پیدا کردن نانشان حیران استم. مزدوری کسی دیگر می کنم. کالوشویی می کنم. کارای سخت با شاقه می کنم. و با فرزندانم گزاری خودم می کنم. مرد خانم پودری هیروین خود را می کشد.
این خانم ها از دولت می خواهد که برای تداوی معتادین مراکز ایجاد کند و همچنان با فروشندگان مواد مخدر به گونه جدی برخورد نماید.
با ولی، قمندان و بزرگان عریضه کردیم. کسی صدای مرا نشنیده است. ما از حکومت می خواهیم تا خورده فروشان مواد مخدر را دستگیر کنند. آنها 50,000 یا 1,00,000 افغانی برایشان می دهند. دوباره رها می شوند. خواهش شما این است که معتادین در شفاخانه ها بستر شوند و خورده فروشان مواد مخدر زندانی شوند.
این در حالی است که پیش از این باشنده ولایت اروزگان از فروش مواد مخدر شکایت کرده بودند. مقام های ریاست مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت تعهد می سپارند که بزودی در این ولایت مرکز تداوی معتادین را ایجاد خواهند کرد. جمعه خان بشری رئیس مبارزه علیه مواد مخدر اروزگان می پذیرد که برای تداوی معتادین امکانات کافی موجود نیست، اما حکومت مرکزی با آنان در این زمینه تعهد همکاری داده است. آقای بشری می گوید:
من خودم در این باره یکی دو بار به کابل رفتم. آنجا با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، معاونین و وزیر صحت آمد دیدار کردم. آنها اطمینان دادند که در میان سال و یا در پایان سال در ولایت اروزگان یک شفاخانه مجهز ایجاد می کنند.
به اساس معلومات ریاست مبارزه علیه مواد مخدر اروزگان، همکنون در این ولایت نزدیک به 25,000 زن و مرد معتاد به مواد مخدرند که بخش بزرگانان را جوانان تشکیل می دهد. همزمان با این، مسئولان امنیتی اروزگان میپذیرند که مراکز فروش مواد مخدر در این ولایت وجود دارد. بر مبارزه جدی علیه فروشندگان مواد تاکید میکنند. جنرال محمد معروف احمدزی، قمندان امنی اروزگان، بر رادیو آزادی گفت به هیچ کس اجازه نخواهد داد که دست به فروش و قاچاق مواد مخدر بزند.
نوبیا هم در خواهند رسید مشکلات لری شکایت کرده.
شکایتی که این خواهران کردند، آرزو دارم که آن را با من شریک بسازند. با پلیس حوزه ها ما در میان میگذاریم. به شما اطمینان میدهم که ما در این بخش مبارزه میکنیم.
با این همه دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در ولایت اروزگان در زمینه ابراز نگرانی می کند و از حکومت می خواهد تا مراکز تداوی معتادین را در این ولایت ایجاد کند.
گزارش همکار ما شریف الله شرافت را از اروزگان درباره وضعیت خانم های افراد معتاد شنیدید که نیلاب نظری آن را ارائه کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا از کمک های اولیه به معتادین شما را آگاه می سازیم. دکتران طبی میگویند که معتادین در مقایسه با انسانهای سالم در برابر امراض مقاومت ندارند، به خاطر که آنها بیشتر از هر کس دیگر به کمکهای اولیه نیاز دارند. اینکه به معتادین در کدام حالات کمکهای اولیه ضروری است، با آنها کی کمک بکند و به زنان معتاد به خصوص مادران حامله کدام کمکهای اولیه ضروری است، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر منصور ارشاد مصاحبه کرده است و در ابتدا از وی پرسیده است که با معتادین کدام کمک‌های اولیه صورت بگیرد.
کمک‌های اولیه برای معتادین میشه در 3 گروپ تقسیم شود.
گروپ اول میتونیم کمک های صحی یا طبی بگوییم. در کمک های صحی عاجل میشه موارد را مثل اعراض ترک یا مشکلاتی که به تعقیب ترک به وجود می آید و یا هم از بعض امراض دیگه که در معتادین عام هستند، مثلا موجودیت امراض ساری در بین معتادین، شیوع بلند توبرکلوز، آبسه ها و امراض تنفسی که در معتادین بسیار زیاد است، زردی سیاه و مشکل اچ آی وی و ایدز، تمامشان از جمله مشکلات صحی هستند که ضرورت به کمک های عاجل و اولی صحی دارند. در قدم دوم کمک هایی است که از لحاظ اجتماعی برای معتادین ضرور است. به طور مثال اکثرت معتادین سرپناه ندارند، برای نوشیدن و برای خوردن چیزی ندارند. این خودش یکی از کمک های عاجل هست که اونا برش ضرورت دارند. کمک سومی که به صورت اولیه برشان ضرور است برقرار کردن ارتباط با این مردم است. میشه برشان در رابطه با مراکز صحی موجود معلومات داده شود.
معتادین در کدام حالت ها به کمک های اولیه بیشتر ضرورت دارند؟
سه حالت عاجل از لحاظ صحی زندگی معتاد به خطر مواجه می سازد. در مواردی که مریض از مقدار زیاد مواد مخدر استفاده کرده باشه که او را به نام اووردوز یا استفاده از دوز بلند یاد می کنه. این مریض ها امکان داره که ناراحت باشن، دلبدی، استفراقات و عرق شدید و شخی عضلی و لرزه برشان پیدا شود و بالاخره مشکلات تنفسیشان بیشتر شود تا ای که شعور خود از دست می تن و به مرگ می انجامن. مشکل دومی که به صورت عاجل برای مریضا پیدا میشه مشکلات ترک مواد مخدر است. به طور مثال معتادین هیروئین اگر برای چند روز مواد نمیرسه امکان داره که اعراض مشابه یک زکام شدید برشان پیدا شود. اسهالات، استفراقات، دردهای بطنی، دردهای عضلی، ناآرامی روانی برشان بسیار به شدت پیدا میشه. در بعضی موارد امکان داره زیای مایعات و محلولات عضویت به اندازه‌ای باشه که مریض به شاک و به کوما بره و بالاخره زندگی خود از دست بده. مشکل سوم امراض است که به علت استفاده مواد مخدر به وجود میاد. مثلا امراض انتانی جلد، امراض میکروبی خون، ضرورت به کمک های عاجل داشته باشه. معتادی که سرپناه نداشته باشه امکان دارد از زمستان به علت یخزدگی زندگی خود از دست بده و یا هم در هنگام گرمی به علت آفتاب زدگی زندگی خود از دست بده.
با معتادین کی باید کمک های اولیه بکند؟ مردم عام یا پرسنل طبی؟
در اینجا تمام افراد جامعه مسئولیت دارند که معتاد را اگر در حالتی میبینند که ضرورت به کمک عاجل دارند اینا باید اقدام کنند. به طور مثال اگر یک معتاد شعور خود از دست داده و به شاک رفته به اصطلاح و یا هم فشارش پایین رفته یا مشکلات تنفسی برش پیدا شده میشه که با وضعیت دادن مریض، با باز کردن راه تنفسی مریض به مریض کمک کنیم و یا با دیدن نبض مریض و با دیدن حرکات قلبی مریض یا در بعضی حالات با مساج دادن مریض حیات مریض نجات بدیم و مریض تا شفاخانه برسانیم.
با زنان معتاد به خصوص معتادین حامله کدام نوع کمک های اولیه ضرورت است؟
استفاده از مواد مخدر در زنان به صورت مجموعی خطرناکتر هست نظر به مردها. خانم های معتاد معمولا در هنگام حاملگی، واقعات سوء تغذیه، واقعات کمخونی، واقعات اختلاطات حاملگی، ولادت های زودرس، ولادت طفل مرده، اختلاطاتی که ارتباط به ولادت و به حاملگی دارن، دی خانم ها بسیار بلند می باشه. کمکی که برای خانم های حامله بسیار ضرور است و ایست که فامیل اینا را باید وادار کنه که حداقل در دوران حاملگی از مواد مخدر پرهیز کنن، به خاطر از اینکه در این حالت زندگی مادر و طفل هر دو در خطر می باشه.
با اطفال معتاد کدام نوع کمک های اولیه صورت بگیرد؟
استفاده از مواد مخدر در حیات داخل رحمی باعث از این میشه که طفل معتاد به دنیا بیاید و اگر در شروع زندگی به اونا مثل حیات داخل رحمی مواد مخدر نمیرسه اعراض ترک نزدشان دیده میشه و به مو شکلی که زندگی کاهلان میتونه به علت ترک با تهدید مواجه شوه، یک طفل هم میتونه که با مشکلات تهدید کننده حیات مواجه شوه. بنان در این حالات فامیل، پرسنل صحی مسئولیت دارن که طفل به مرکز صحی برسانن و در قدم دوم اطفال را شامل است که اونا از مواد مخدر استفاده میکنن. این گروپ از معتادین هم عین مشکلات ناشی از دوز بلند، مقدار بلند و ناشی از ترک و اختلاطات ناشی از استفاده مواد مخدر و غیره در اینها دیده میشه. چیزی که در اینها بیشتر معمول است سوء استفاده و تجاوزات جسمی و جنسی در اونها میباشه که خودش یک اقدام عاجل از ضرورت داره و تمام افراد جامعه مسئولیت دارند که در حیثیت تداوی از و در حیثیت رسانیدن کمک های عاجل به اونها کمک کنند.
در مصاحبه همکار ما با دکتر ارشاد منصور شنیدید که کمک های اولیه به افراد معتاد ضروری است.
رادیو آزادی. صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را همچنان روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که اکبر در موتر است که در بازار با یک زن گدایگر روبرو می شود. با دیدن زن گدایگر حیران می شود. اینکه این زن کی است؟ چرا اکبر حیران می شود و در ادامه چی اتفاق می افتد؟ این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
او زنکه تو کار خودکو در کار ما کار نداشته باش وی؟
وای از برای خدا خانم خراب شد، تو خود تلهای مرا از صندوق کشیدی، حال بیخی خانم خراب میکنی چه تو مرا بده تلهای مرا
مرا خلتر از زن زبان باز این تلها را خواست خانه بابت ناوردی، این را مینم ما برات خریدیم ها، ما خودم.
وای از برای خدا، از خدا بترسی، خود تلای عروسی ماست.
از عروسی تاست یا از پیرید، این را خواهینم ما برات خریدیم. نمیخوایم که در خانه تلاف تیده باشه و ما کشکول گرفته روی سرکا گدایی کنم ها؟ ما باید این را بفروشم و عدی تنگریزگی خود را بکشم ها؟
سابقه خوب بود که کارو بار میکدی، از وقتی که پودر سبیل مانده را شروع کدی بیخی ازت یک آدم تنبل و بیکاره جور شده، هیچ کار نمیکنی. از خدا بترس جوان هستی، برو کار کو، چی بلا زدید؟
باندگه ای داستانای کنیتا، بانو از پیش رویم دور شو که بدم میایی. سه روز میشه که نشان نکدیم، بیخی خمار خمار هستم وی؟
الله ده غضب خدا شوی، کل سامانهای خانه را فروختی، به اون چارید نشد، یک هفته پیش فرش خانه را فروختی، حال در زیر پای ما هیچیز نیست، حالا میگه یک چار تو تک اکتلا مانده میرم از پیش میگیری و مفروشی ها؟
تو را به خدا انصاف است که در خانه تلا باشه و مگدایی کنم ها؟ بگو نه؟ یا خمار خمار در کوچا بگردم ها؟ بگو
در خانه خود اگه ایچه نمانده، اگه ای چار تو تا اکتلا را بفروشی ما مجبور ازم در ای جوانی به طرف مردم دست گدایی دراز کنم.
تو را دلت دگه گدایی میکنی یا هرچی میکنی، ما میرم کار خودم میکنم. نه دلا والا
علام علیکم مردک رفتارت جاو پس آمدنت نی، خدا ما میگم مرا از شهر تو پودری خلاص کنم، اما خوب بود که در خانه با بیم پیچیم سفر نشد و میشیشتم. پیادر از خدا میشه، از شما میشه کمک خیر کنین، اولادار هستم، بیچاره هستم، اولادکایم نان خوردن نداره.
بشیر؟ این زن رفیق ما سرور نیست؟
یار اکبر تو مجب آدم هستی، شعر از گدایگر پر است، تو چی فهمیدی که زن سرور است؟
ای بچگه کسی که؟ ای همو بچگه که نیست که ما خانه سرور میرفتیم او پیش ما میامد؟
تو از این گدایگر پرسان که میشه سر کدام زن دگه گمان سن سروره کده باشی او بیدر؟
باش ما پرسان میکنم.
پرسان که
امشیره تو زن سرور نیستی؟
کدام سرور؟
اونمو سرور قد بلنده برات میگم، آدم بسیار غیرتی و میمان نواز که بود، باز ما خانه تان آمدیم این بعضی بچگه کت ما شناختمت.
بله بیادر من زن سرور هستم، او حال پودری شده، کار خو نمیکنه، حتی میکل وسایل خانه رو فرو.
چی میگی تو؟ سرور پودری شده؟
آه بیادر چند سال میشه پودری شده.
حال کجاست؟
سابقه خوب بود، بعض وقتا خانه میامد، از وقتی که این وسایل خانه رو فروخته حال خانه هم نمیه، یک سال میشه که بیخی گم است، هیچ خانه نامده بیادر.
بیچاره چه قادم جوان طبیعت و غیرتی بود.
آه بیادر از وقت کمی پودر سبیل مانده را شروع کرد کار ایلا کرد، اگه پدری نمیشد کار میکرد، من چرا ده این جوانی گدایی میکردم؟ اولاد اکایم کشنه و دشنه مانده بیادر.
اکبر، آلخ را بند است، جای سرکلن محترم نیست. آل نیازایی را بتش، خانش ایدین باز خانش میریم و کتش کمک میکنیم.
گپ خوب است، این همشی را اینمی ازاریگه که بگی.
خدا خیرتان بده. من میگم خدا دستان پیش کس دراز نکنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقتتان خوش.
ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرار
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید.
من خودی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.